سلامتی مزه ها.
با اعلام ساعت 9 صبح از تهران رادیو جوان، روز بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. امروز زندگی رو به یه نحو تازه ببینیم، اون هم از دریچه کاوشگر رادیو جوان.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام یکتای بی همتا. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. از قدیم الایام چشم رو آینه تمام نمای روح آدمیزاد میدونستند. سخت شد آسونتر بگم. از قدیم الایام شما به چشم هر کس که نگاه میکردید میتونستید بفهمید که داره راست میگه، داره دروغ میگه، اصلا چی تو مغزش میزنه. تا حوالی ساعت 10 با کاوشگران جوان همراه باشید. اولین عمل جراحی مربوط به چشم در ایران چه زمانی انجام شد؟ چه کسانی چشم پزشکی ایران رو به جایگاه فعلیش رسوندن و در حال حاضر چشم پزشکی ایران در دنیا چه جایگاهی داره؟ همه اینها در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
پیوند نور در کاوش‌های من و نوس میرعلایی.
مسیری روشن در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
و خانم مریم حمزه‌ای گفتگو رو برام مهیا کردن با آقای دکتر هرمز شمس، عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران.
کاوشگر، شنیدنی و سرشار از شگفتی. کاوشگر.
بله، تاریخچه چشم پزشکی در ایران بسیار تاریخچه پروپیمونیه، برای اینکه از تقریبا 1600 سال پیش تا به الان به صورت علمی و به صورت دانشگاهی این حرفه داره دنبال میشه در کشورمون، یعنی از زمان تأسیس دانشگاه جندی شاپور تا به الان که بعدش حالا به صورت نوین زمانی که دانشگاه دارالفنون تأسیس شد این ادامه پیدا کرد تا به الان، و خب به جایگاه رسیدیم که در حال حاضر میتونیم حرف اول رو در منطقه و در برخی موارد در دنیا بزنیم. اما اگر بخوایم خیلی برگردیم به عقب، باید برگردیم به 6000 سال پیش، زمانی که ایرانیان در زمان هخامنشیان و خیلی قبل‌تر از حتی هخامنشیان خیلی از اتفاقاتی که مربوط میشد به چشم، خیلی از علومی که مربوط میشد به چشم انسان رو در واقع اومدند باز کردند و در موردش مطالعه کردند و این علم صادر شد به سایر کشورها. و خب ما تاریخ علم چشم پزشکی در ایران رو که نگاه میکنیم به شخصیت‌های بسیار بزرگی برمیخوریم، مثل زکریای رازی، یا مثل ابو علی سینا، و حالا دو سه نفرم هستن که فامیلیشون جرجانیه و اینها نشون میده که در واقع این حرفه چشم پزشکی یک حرفه خانوادگی بوده در بین اونها. و حالا هر چقدر به تاریخ فعلی نزدیکتر میشیم هم خب تعداد این افراد بیشتر و بیشتر میشه، که حالا در این برنامه قصد داریم به یکی یک این عزیزان تا اونجایی که فرصت داریم بپردازیم. و خب افتخاراتی که اینها به دست آوردن واقعا افتخاراتی که به راحتی به دست نمیاد. یعنی شما همین کشور امریکا رو که حالا خیلی زبان زد هست در بحث چشم پزشکی نگاه میکنید، میبینید که خیلی در واقع از این شخصیت‌های مهمی که دارن فعالیت میکنن در حرفه چشم پزشکی در امریکا افرادی هستند که در واقع از کشورهای دیگه اومدن، و اینکه ما ایرانیان تونستیم در این زمینه انقدر پیش بریم که حتی دانشمندانمون رو صادر بکنیم برن در دانشگاه‌های دیگه تدریس بکنن، این خودش نشون میده که چقدر این حرفه در ایران داره بهش توجه میشه و در واقع به صورت خیلی پیشرفته داره پیگیری میشه. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
ایران از جمله کشورهایی که تاریخ درخشانی تو زمینه چشم پزشکی داره و دانشمندان زیادی رو تا به حال به دنیا معرفی کرده. تاریخی که به هزاران سال پیش برمیگرده.
La protesi di Chiari Sute che abbiamo presentato oggi è la più antica protesi oculare.
چشم مصنوعی در شهر سوخته که ما امروز در این همایش آن را معرفی کردیم، قدیمی‌ترین پروتز زیبایی جهان محسوب می‌شود. سازنده هنرمند این چشم مصنوعی تلاش کرده با استفاده از قیر و نوعی چربی حیوانی عروق و عضلات و حفره های موجود بین اونها را به طریق نشان دهد که گویا ذره‌بینی جهت مطالعه چشم در اختیار داشته، چرا که ریزترین مویرک های چشم با مفتول های طلایی به قطر کمتر از نیم میلیمتر بر روی آن طراحی شده است.
دانشگاه جندی شاپور اهواز در زمان ساسانیان از مکانهایی بود که در اون علوم پزشکی تدریس میشد و بعد از اون محمد ابن زکریای رازی و ابو علی سینا نقش مهمی رو تو این حوزه ایفا کردند. آموزش چشم پزشکی نوین با تأسیس دارالفنون تو سال 1294 شمسی شروع شد. دکتر شمس ملک آرا و پروفسور محمد قلی شمس رو میشه از اولین چشم پزشکان به شیوه امروزی دونست. بعد از انقلاب هم بیشتر از 170 چشم پزشک تو رشته های فوق تخصصی فارغ التحصیل شدند و ایران به یکی از پایگاه های مهم درمان چشم پزشکی در جهان تبدیل شد. در ادامه این پیشرفت ها کنگره های چشم پزشکی به صورت پراکنده و غیر متمرکز تو شهرهای مختلف مثل تهران، شیراز، اصفهان و مشهد برگزار می شد تا سال 1369 که این برنامه ها به صورت متمرکز و پیوسته در اومد و اولین کنگره سراسری چشم پزشکان ایران تو سال 1370 به کمک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن چشم پزشکی ایران برگزار شد و بعد از اون هر ساله دانشگاه‌های مختلفی مسئولیت اجرایی و عملی این کنگره رو به عهده گرفتن.
مانند کنگره‌های قبل سطح علمی بالایی برخوردار بوده و شاید گفت مثل هر سال نسبت به سال قبل پیشرفتی رو داشته که رسالت کلیه شرکت کنندگان، همکاران سخنران و انجمن هست که هر سال وضعیت خودش رو نسبت به سال قبل ارتقا بده.
جهت ارائه آخرین دستاوردهای علمیشون، نمایشگاه پیشرفت چشم پزشکی در جهت وسایل هم هست که اون دانش نظری که در کنفرانس ها بیان میشه با استفاده از این سیستم ها و دستگاه های جدید راه به صورت عملی مورد بهره برداری همکاران اون در سرتاسر ایران قرار بگیره.
بررسی جدیدترین دستاوردها در حوزه چشم پزشکی از مسائلیه که در این نشست‌ها بهش پرداخته میشه.
قبلا عمل پیوند قرنی که انجام شد به صورت تمام زحامت بود، ولی الان به اساس اینکه زایه در کجای قرنیه وجود داره، آیا در قسمت‌های قدامی هست، در قسمت‌های میانی قرنی هست یا در قسمت‌های خلفی هست، بر حسب اون محل آسیب دیده تکنیک عمل جراحی را انتخاب میکنم. امروز اعمال جراحی چه برای لایه‌های قدامی قرنیه چه برای تعویض لایه‌های خلفی قرنیه به روش بدون بخیه انجام میشن، و این باعث شده که ما از بافت قرنیه برای منظورهای متفاوت استفاده بکنیم که در حقیقت کمک است برای بهینه کردن در حقیقت مصرف بافت و بالا بردن کیفیت اعمال جراحی.
و مسیری روشن که همچنان ادامه خواهد داشت.
بله، مسیر روشنی که توسط ابن هیثم میشه گفت آغاز شد و توسط زکریای رازی، ابن سینا و جرجانی ها ادامه پیدا کرد و رسید به جایگاهی که در حال حاضر ما به جرأت میتونیم بگیم که سخت‌ترین عملهای جراحی چشم رو داریم در کشورمون با هزینه‌های خیلی کمتر از در واقع کشورهای دیگه انجام میدیم و این باعث افتخارمونه. ببینید یک زمانی مثلا زکریای رازی اومد بر روی بیماری تراخم کار کرد، این در واقع آبله‌ای که بر روی پلک چشم میزد و خب خیلی از کسانی که در اون دوران زندگی میکردن مبتلا به این بیماری بودن و خب این خودش باعث شد که عده زیادی از در واقع نابینایی یا کمبینایی نجات پیدا بکنن. یا چند سال بعدش مثلا ابو علی سینا اومد بر روی آب مروارید کار کرد و اون هم خودش خیلی از مردم رو تونست نجات بده. البته فراموش نکنید که آب مروارید همچنان، یعنی در سال 1396 که الان داریم با هم صحبت میکنیم، اواخرش هم هستیم و قطعا این ادامه پیدا خواهد کرد، در سال 97 شایع ترین بیماری در مورد در واقع بیماری های چشم در ایرانه که خب متاسفانه خیلی هم باعث کمبینایی یا نابینایی در کشورمون میشه. یه نکته هم در مورد ابن هیثم بزرگوار بگم که خب تا قبل از ابن هیثم همیشه تصور میشد که ما زمانی که یک شیء رو داریم میبینیم، مثلا اگر این میکروفون جلوی من دارم نگاهش میکنم، یک نوری از چشم من، از مردمک چشم من داره خارج میشه، به این میکروفون میخوره، دوباره برمیگرده به چشم من و من اون رو، این میکروفون رو در واقع میبینم. اما ابن هیثم اومد کلن یه انقلابی در این زمینه راه انداخت و گفت خیر، در واقع هر شیء مرئی که شما میبینید یک نور خارجی به اون برخورد میکنه و اون در واقع بازتاب نور به چشم شما زمانی که برخورد میکنه باعث میشه شما اون چشم، اون شیء رو ببینید یا این میکروفونی که جلوی من هست رو من ببینم. و این خودش خب خیلی در واقع علوم رو، علوم مختلف رو که مربوط میشد به ترتیبی به فیزیک نور، به حالا همین دانش چشم پزشکی متحول کرد و خب این یک در واقع مبدأ میشه و این انقدر حائز اهمیت بود و حالا اتفاقات دیگری که پس از این کشف صورت گرفت باعث شد که در سال 2015 در واقع این سال رو به نام ابن هیثم نامگذاری بکنن. اما در واقع خوشحالیم که راه ابن هیثم ادامه پیدا کرد تا به الان و در حال حاضر ما بزرگانی داریم در بحث فیزیک نور، در بحث چشم پزشکی و حالا علوم دیگه‌ای که مربوط میشه به حوزه نور و چشم که در واقع اینها باعث افتخارن و هر جای دنیا نام اینها رو که شما ببرید، این افراد رو ببرید، در واقع خب خیلی باعث افتخاره و خیلی میتونید به خودتون ببالید که با همچین افرادی هموطن هستید. یکی از این افراد هم پروفسور دکتر هرمز شمس هستن، عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران که حرفه چشم پزشکی در بین خانواده اینها در واقع قدمت بسیار طولانی داره. آقای دکتر شمس سلام، صبحتون بخیر.
سلام، منم به شما سلام میکنم و به شنونده‌های شما. صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟
قربون شما، بچه شما چطورین؟
زنده باشی، شکر. خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم.
منم همچنین. بزرگواری. با شنونده‌های شما.
زنده باشید. آقای دکتر شمس، ما تاریخ نوین چشم پزشکی ایران رو که نگاه میکنیم به نام پروفسور محمد قلی شمس برمیخوریم که در واقع پدر چشم پزشکی نوین ایران هستند و اگر اشتباه نکنم ایشون پدر بزرگوار شما هم هستند. بفرمایید که در واقع چه شد که پدر رفتن به سمت حرفه چشم پزشکی و چه شد که شما این راه رو ادامه دادید؟
ببینید، بالاخره پدر من، پدرش چشم پزشک بودش. خب
بله،
پدرش دکتر لسان شمس بودند که ایشون در پاریس تحصیل کرده بودند و استاد چشم پزشکی دارالفنون بودند.
بسیار عالی.
برادر ایشون هم چشم پزشک بودند، حسام شمس، که ایشون از بلژیک تحصیل کرده بودند و در تهران جزو ژاندارمری بودند.
بله.
بعد پدرم خب طبیعتاً علاقه من بود به چشم پزشکی، فرزند اول پدرش بود و ایشون هم خیلی تشویق میکردش که چشم پزشک بشه و هم باش کمک میکرد، یاد میداد، مثلا جراحی میکرد پدرم، هم باید نشون میداد و بالاخره یه خانواده بیشتر چشم پزشک بودن و تو همچنین خانواده‌ای هم چشم پزشک تحصیل کرده بودن و تو همچنین خانواده‌ای بالاخره پدرم با بزرگ شده بود از بچگی و طبیعتاً طبیعی بودش که بره در صورت چشم پزشکی بخونه
بله.
و خیلی علاقه من بود به دانش و علم و پزشکی و چشم پزشکی و همه این چیزا.
درسته. و به همین ترتیب شما هم ادامه دهنده راه پدر شدید.
منم به همین ترتیب ادامه در برادرشون هم چشم پزشک بود. منم به همین ترتیب بالاخره علاقه پیش میاد چه محیطی بزرگ بشین شما بله. که همه چشم پزشک همه داشت و علم صحبت میکنن و چشم پزشکی و این چون برقه طبیعتا شما هم میرین دنبالش در بدن برای چه مدلی حتی اگر اولش نخواهین این کارو بکنین
بسیاره
طبیعتا تو مغزتون میره و میرین دنبالش.
و فرزندان شما هم چشم پزشک شدن؟
من فرزند ندارم اما خواهر دادم.
بسیار علی. خب آقای دکتر بفرمایید که این تاریخی که در واقع میان به دو بخش تقسیمش میکنن در حوزه چشم پزشکی، تاریخچه چشم پزشکی در واقع سنتی و نوین، اینها در واقع تقسیم بندیش بر اساس چه چیزیه؟ در واقع تجهیزاتی که به روی کار اومد و در واقع چشم پزشکی نوین رو راحت تر کرد.
تجهیزات خیلی مهم بود و شناسایی بالاخره خیلی مهم بود. میدونی که چشم پزشکی بالاخره در ایران 1700-2000 سال پیش
بله.
در جان شاپور میدونی که ما چشم پزشکی خیلی مشهور داشتیم، مثل خانواده ماسویه، مثل خانواده های مختلف
جورجانی ها
چشم پزشک در اولین کتاب چشم پزشکی ماسویه نوشته، آسوی بزرگ نوشته بله. که در جان شاپور بود 1700 سال پیش. اما در هر صورت اونا چشم پزشکی کلاسیک بود، جراحی های ساده جراحی میکردن، کاتاراکت دارن میکنن، هنوزم نمیدونستن چی عمل میکنن، در واقع هنوز نمیدونستن که عدد چی هستش. اونجا به عنوان یه ماده سفیدی بودش که اونو بر میداختن تو پشت چشم که دید پیدا کنه مریض. هنوز شناسایی زیادی از چشم نداشتن تا اینکه بالاخره آناتومی چشم پیشرفت کرد، فیزیولوژی چشم پیشرفت کرد و به خصوص همیشه که شما میگین بالاخره دستگاه های جدید و میکروسکوپ های جدید و برای جراحی چشم، برای همه چیز، فیزیولوژی ژنتیک چشم، برای سلولای بنیادی چشم، اینا بالاخره یواش یواش روز به روز پیشرفت کرد تا به امروز به جای رسیدیم که دهن انسان باز میمونه وقتی این ساز نگاه میکنه دیگه.
درسته، کاملا درسته. خب آقای دکتر یه آماری هست در مورد کشورمون که میگه چیزی حدود مثلا 180 هزار نفر ما کمبینا یا نابینا در داخل کشورمون داریم که خیلی از اینها ناشی از بیماری آب مروارید و خب بیماریایی که قابل پیشگیری بوده در واقع متاسفانه و پیشگیری نشده به این مرتبه رسیدند. و خب یه مبحثی هم هست این که ما در حال حاضر در عملهای جراحی مربوط به چشم بسیار پیشرفته هستیم، یعنی عملهای جراحی داریم انجام میدیم که در خود امریکا شاید اینها به ندرت انجام بشه، اما در تشخیص زیاد رشد نکردیم. طبق حالا اون چیزی که من مطالعه کردم و گفته خیلی از متخصصین این حوزه بوده، علتش رو چی میدونید؟ این که ما یه مقدار در تشخیص بیماری یا پیشگیری بیماری ها ضعیف عمل
کردن. اصلا تشخیص نیستش، مگه تشخیص آب مروارید که کار دشواری نیست، هر کی میتونه تشخیص بده. یه مقداری بعضی افراد دور افتاده هستن، به همین وزارت کاروان های الان تشخیص شده که دور ایران میگردن به جنبه نقاط خیلی عقب افتاده که مردم توانایی رو نزن به مراکز چشم پزشکی مراجعه کنن و میرن، یه کاروان هستش که خود آقای وزیر درست کرده
بله.
و اینا میرن این ور اون ور و میبینن مناطقی که واقعا امکان جا به جایی ندارن و اینا مروارید دارن و یا بیماری های دیگه، اینا رو در محل درمان میکنن و جراحی میکنن. خب
بله.
اما یه مقداری هم خود مردم هستن، برای که بالاخره شما در نظر بگیرید مردمی که در اروپا و امریکا زندگی میکنن، اینا در 80 سالگی 90 سالگی هنوز انتظار دارن رانندگی کنن برن این ور اون ور، اما بیشتر مردم ایران با خصوص اونایی که خانه دارن، خانوما به خصوص، اینا تو خانه و خانه هاشون هستن با بچه هاشون با نوه هاشون، اینا میگن مگه ما چقدر لازم داریم؟ همون دیدی که مثلا یه دهم باشه، دو دهم باشه، سه دهم باشه کافیه برای زندگی درون خانه با بچه هاشون با نوه هاشون، به مناسبت که این مقدار زیادی هم تمایل ندارن عمل کنن و لازم نمیدونن عمل کنن. یه مقدار این آشتای تردیشنال هستش که بالاخره این باید یواش یواش از بین میره، داره یواش یواش از بین میره و اینا مراجعه میکنن بالاخره متوجه میشن که دیده بهتر بالاخره زندگی بهتر خواهد داشت همراه آرایش.
بله، چقدر خوب که به این نکته اشاره کردید، چون من سوال بعدی که میخواستم از خدمتتون بپرسم همین بود که ما ایرانی ها چه عادات اشتباهی درباره چشممون داریم. حالا مثلا یکیش همینه که عینک دودی ما کمتر مصرف میکنیم یا استفاده میکنیم.
عینک دودی کمتر مصرف میکنیم و عینک اصلا اون زمانهایی که مثلا ما جوانتر بودیم، مثلا اون موقع هنوز لنزهای داخل چشمی نبود، ما به مریضا تو ایران به خصوص میگم، ما به مریضا، به خانوما به خصوص عینک میدادیم که عینکای کلفت بودش، اون اصلا خجالت میکشیدن بزنن و عینک نمیزدن و در واقع باز با دیده خیلی خیلی کم این ور و ور میرفتن. و یا مثلا عینک دودی همیشه که شما گفتید ندودی، عینک ضد یووی، ضد اشعه ماورای بنفش مادون قرمز،
بله،
که اینا تو آفتابی که ما داریم واقعا لازمه که برای محافظت چشم استفاده بکنن، چون این اشعه هستن که تو ایران میدین که آب مروید خیلی زودتر از ممالک دیگه دیده، بله، میشه، از ممالک اروپا و امریکا منظورمه،
بله،
چون اونجا ها بالاخره این آفتاب رو ندارن، هم تغذیه هم آفتاب، این همه دست هم میدن که ما خیلی زودتر داشته.
ولی اونها خیلی بیشتر از ما دارن از عینک دودی استفاده میکنن با استانداردهای بالاتر و یووی بالای 400 600
بعد بعد با عینکای دودی و ضد یووی و به این مناسبت اصلا در ضمنم تغذیهشون در ضمنم اونجا اصلا آفتابی نیست، به صورت که
درست
اینا کمتر رو چاره آب مروارید میزن یا بیماری های دیگه.
بسیار.
به این مناسبت تو ایران یه خود خوششون نمیاد مردم که این عینک، مگه جوونا که برای قشنگی، اما این زنه های پیرتر و آدم های پیرتر خوشون خیلی نمیاد با عینکی برم بردارن و
بله.
خود خجالت میکشن.
بله درسته. و سوال بعدی این که آیا در واقع وضوح میزان وضوح چشم انسان شناسایی شده؟ این که مثلا ما در مورد یک دوربینی میگیم مثلا چه میدونم 24 مگاپیکسل یا حالا هر رقمی که مشخص میکنیم، اعداد و رقم زیادی هم در مورد چشم انسان گفته شده، آیا در واقع اینا صحت دارن که مثلا چشم انسان چند مگاپیکسله؟
صحت دید ما فقط از روی میدان، از روی دیدی که ما میگیریم دیگه.
بله.
دوره 11 دهم دید ما بهتر بالاتر اینجور 11 و 12 دهم دید ما امکان هاست و اگر کمتر بشه خب دیگه در اثر آب مروارید بیماری های مختلفه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر هرمز شمس که این ارتباط رو با برنامه کاوشگر برقرار کردید و پذیرفتید که با ما صحبت بکنید. خدا نگهدارتون. حالا این نکاتی هم که آقای دکتر شمس اشاره کردن در مورد عادات بد ما ایرانی ها، این خودش خیلی ضربه زننده است. یعنی مثلا یکی از معضلات بحث چشم پزشکی در حال حاضر در کشور ما استفاده مخصوصا خانم ها از لنزهای زیباییه. حالا نمیدونم واقعا این چه تفکری پشتش هست که شما لنز دست دومی استفاده میکنی برای زیبایی و خب این هزاران ضربه به چشم شما وارد میکنه و بینایی شما رو در کوتاه مدت، اصلا بلند مدت هم نه، کوتاه مدت دچار مشکل میکنه و بخش عمده ای از مراجعات پزشکی، حالا چشم پزشکی در حال حاضر در کشور ما مربوط میشه به همین بحث استفاده از لنز ها، حالا چه نوع اونها چه دست دومشون، که یه مقدار این دیگه دست خود مردمه، این فرهنگیه که خود مردم دارن در واقع پای ریزیش میکنن و ازش تبعیت میکنن. این که ما بیایم در واقع اینجوری به خودمون لطمه بزنیم، اینجوری به خودمون ضربه بزنیم، فکر نمیکنم هیچ کجای دنیا همچین اتفاقی بیفته و هیچ عقل سلیمی نپذیره که شما به دست خودتون بیاید همچین ضربه‌ای وارد کنید به چشمتون و حالا اون هزینه‌ای که میکنید، مثلا میایید از لنز دست دوم استفاده میکنید که ارزان‌تر باشه، با هزینه کمتری شما مثلا برای ایام نوروز چشم‌های زیباتری داشته باشید، اما بعداً باید برید هزینه‌ای بکنید برای انجام عمل‌های چشم که خب هزاران برابر اون در واقع قیمت لنز برای شما آب میخوره و هر جور بهش نگاه بکنید از هر زاویه این منطقی نیست. لطفا نکنید این کارو، فقط همین درخواست رو میتونم داشته باشم. و خب فقط هم آقای دکتر شمس و خانواده ایشون در واقع جزء افتخارات چشم پزشکی ایران نیستن، ما افراد دیگری رو داریم مثل پروفسور خدادوست که همین چند وقت پیش متاسفانه از بین ما رفتن، که ایشون دیگه واقعا به قلل مرتفع دانش چشم پزشکی دست پیدا کرده بودند و تمام این کسانی که به صورت حرفه‌ای در جای جای دنیا دارن این حرفه رو پیش میبرند به نوعی شاگرد ایشون بودند و خب سالهای سال در کشورهای مختلف مثل ایتالیا، چین، امریکا، انگلستانشون مشغول به تحصیل بودن و کرسی‌های بسیار معتبری در دانشگاه‌های معتبر دنیا مثل جانز هاپکینز در دستان ایشون بود و خب در مخصوصا بحث پیوند قرنیه ایشون خیلی ید طولایی داشتن، به ترتیبی که حتی بخشی یا اصطلاحاتی در حوزه عمل جراحی پیوند قرنیه به ایشون در واقع به نام ایشون اختصاص داده شده بود، خدا دوست لاین اگر اشتباه نکنم، که در واقع دفع پیوند قرنیه رو به اسم ایشون نامگذاری کرده بودند، که خب توصیه میکنم هر ایرانی بره تاریخچه زندگی ایشون رو مطالعه بکنه، برای اینکه سالیان سال ایشون عمرشون رو پای این حرفه گذاشتند و به مقاماتی دست پیدا کردن در این رشته که همه دنیا طالب ایشون بودن. بریم یه بخشی رو با هم بشنویم و برگردیم.
بشر بازیچه نیست، انا لله و انا الیه راجعون، ما قسمتی از اون هستیم و به اون در میگردیم. باور کنید آفریننده زیبایی ها رو این دقیقه احساس میکنم، لمس میکنم، میبینم. بنده زندگی رو در شیراز از معلمی توی دهات دراب شروع کردم. هیچ پیده ارق ملی، ارق ملی هست که بندهش میخواد هموطنش بهترین باشه. اگر بنده چشم احتیاج به جراحی داشته باشه به همکارای جوان ایرانی میدم با جرأت و به خارجی شاد ندم. داستان درست کردن مرکز چشم پزشکی فلان اینها یه چیز کوچکی هست، یه جرقه‌ای هست که علم چشم پزشکی رو اصلا در تمام ایران ببره بالا. ترین وسائلی که خارج هست اینجا پیاده کنم که کسی به خاطر درمان چشمش خارج نره.
آدم اینجا آوردیم بینا، نابینا بوده 12 سال دختره، بینا کرده، چشم پیدا کرده، داره میره.
خیلی ما از عراق میاریم قوم خویش خودمون که هیچ به قول گفتنی امیدی نداشتن ولی اومدن اینجا نتیجه گرفتن.
کان عندي نزول ابيض واسود. ایشون از عمان اومدن، میگه از اونجا که بهشون اسم دکتر خدادوسه که سرچ کردیم، یعنی واقعا دکتر خیلی بزرگی بوده، دکتر خیلی خوبی بوده، مشهور، همه میشناسنش، ما رو همین اعتماد اومدیم.
میدونیم که اسمشون در کتابای چشم پزشکی معتبر دنیا هست. این خطی که وقتی وقت پیوند قرنی پس میزنه صوتی خط هست، معروف به خط استاد خدادوست.
هیچ وقت من برای پول کار نکردم، هنوزم نمی کنم، ولی مدشون دارم میگیرم.
رو میذارم روی بالش، به خودم میگم روز گذشته چه کردم؟ بودنم میارزی؟ آفریننده زیبایی ها رو این دقیقه احساس میکنم، لمس میکنم، میبینم.
روحشون شاد، روحشون شاد. واقعا باعث افتخاره که ما ایرانی هستیم و همچین هموطنانی داریم که هر جای دنیا باعث افتخار هستن. نامشون که میاد یک جمعیتی جلوی پای اینها می ایستن فقط به احترام نامشون و سابقه‌ای که در حرفه خودشون دارن. یک جمله زیبایی داشتن در بین این در واقع بخشم که شنیدیم بود که من هیچ وقت برای پول کار نکردم. عین این جمله رو من از پروفسور سمیعی هم شنیدم در مصاحبه‌هایی که داشتن و جالب، هر دوی این عزیزان جزو کسانی هستند که همه جای دنیا طالب این هستند که فقط ساعات اینها بیان در واقع دانشگاه اونها به تدریس بپردازن و یک نکته رو فقط به اینها یاد بدن که اینها برن پی اون و کلی ازش پول در بیارن و در واقع دانششون رو تقویت بکنن. و یه مقدار حیف اگر ما از